حسن به ایثار آمده. پنهان بود بهار ولی در اثر نگر، زو باغ زنده گشته و در کار آمده. گر عشق را نبینی در عاشقان نگر، منصوروار شاد سوی دار آمده. در عین مرگ چشمه آب حیات دید، آن چشمه ای که مایه دیدار آمده. آمد بهار عشق به بستان جان درآ، آمد بهار عشق به بستان جان درآ، بنگر به شاخ و برگ به اقرار آمده. اقرار می کنند که حشر و قیامت است، آن مردگان باغ دگر بار آمده. ای دل ز خود چو با خبری رو خموش کن، چون بی خبر مباش به اخبار آمده. در بدایت فصل بهار با بهار نو کنار شماییم. در این قسمت از برنامه سراغ کارشناسمون میریم، سرکار خانم دکتر سپیده موسوی. ایشان استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادب و شعر پارسی هستند و قراره که با ما درباره بهار، این مضمون رایج در شعرهای عرفانی صحبت کنند. درود بر شما خانم دکتر موسوی، به بهار نو خوش آمدید.
سلام. چه عشق شکوه مند بی حرفی، آب شد با دیدن آفتاب آدم برفی. با این سگانی زیبا از آقای بهادر باقری به شما و شنوندگان عزیز سلامی دوباره عرض میکنم.
درود بر شما خانم دکتر. امروز با توجه به اون ورودی که داشتیم به اون شعر آغازین، کمی مایه های عرفان رو در این بهاری شنیدیم. بهاری های عرفانی چگونند؟
آقای محمدیان، همونطوری که مستحضر هستید، من در جلسات نخستین برنامه هم گفتم که بهار یکی از موضوعات رایج در ادبیات فارسی و همه ادبیات‌های دیگه است و اینکه در هر مرحله بهار با توجه به اون حال و هوای حاکم بر اون سبک معناهای جدیدی به خودش میگیره. خب در ابتدای قرون شعر فارسی که شعر سبک خراسانی هستش و شاعران واقع گرا هستن و همون چیزی رو که در ظاهر میبینن رو ارائه میدن، وقتی ما در ادامه از سبک خراسانی به سبک عراقی میایم، از اونجا که واقع گرایی به درون گرایی جای خودش رو میده، اینجا هستش که همون مزامینی هم که در سبک خراسانی موجود بودن میان با یک رنگ و بو و جلوه و شمایل جدیدتری خودشون رو در سبک عراقی هم جا میندازن. یکی از این مضمون ها مضمون بهاره. خب یک عارف چطور میتونه به بهار نگاه بکنه؟ از اونجا که بهار زمانی روی میده که زمین مرده است و همه چیز در یک جور سردی و نبودن زندگانی به سر میبره، اینجا هستش که یهویی طبیعت به خودش میاد و انگار دچار خودآگاهی میشه، دچار معرفت میشه و جانی دوباره در خودش ایجاد میکنه و زنده میشه. و اینجا هستش که میبینیم چقدر شاعرانی که یک جور عرفان آفاقی انفسی با هم دیگه در کنار هم دیگه دارن، نظیر مولانا که شما این شعر رو هم از مولانا خوندید، چقدر به زیبایی تونسته این آفاق رو به انفس بیاره و به زیبایی مفهوم بهار رو ارائه بده. مفهوم بهار اینجا چجور ارائه میده؟ با این مضمون که بهار یک جور زندگی بعد از مرگه و چقدر ما این تولد دوباره رو در اندیشه مولانا میبینیم. میبینیم که مولانا به خوبی از مضمون بهار برای اینکه قیامتی وجود داره، برای اینکه زندگی دیگری وجود داره و انسان فقط کافیه به خودش بیاد و این رو بپذیره، به خوبی استفاده میکنه و اشعاری از این قبیل رو میسرایه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. اون تعبیر انفس و آفاق تعبیری است بر مفهومی شاید از درون به برون یا از در واقع عینیت به ذهنیت همیشه تعبیر کرد. سپاسگزارم از شما هم دکتر سپیده موسوی. بحث در مورد بهاریهای عرفانی رو در فرصت پیش رو پی میگیریم. خانم دکتر سپیده موسوی، در مورد شعر مولانا داشتیم صحبت میکردیم و اینکه مولانا تجلی بهار رو در مفهومی از درون به برون تعبیر میکنه یا به زعم شما از انفس به آفاق. آیا این نوع نگاه در شاعران هم دوره مولانا هم وجود داشته یا نه؟ ما با یک فاصله ای مثلا از اون زمین گرایی، از اون عینیت گرایی سبک خراسانی داریم وارد گذار به مرحله مثلا سبک عراقی میشیم.
ببینید، اگر که بخوایم دقیق تر بگیم از چه زمانی مفهوم بهار عرفانی میشه و حتی شاعران هم به همین زیبایی های طبیعت، به همین جان دوباره طبیعت نگاه معنوی میندازن، مطمئنا قبل از اینکه از مولانا حرف بزنیم باید از سنایی سخن
بگیم. سنایی افکار عرفانی به شعر.
بله،
حالا با موضوع بهار مثلا.
بله دقیقاً. ولی اگر ما بخوایم دقیقاً بگیم از چه زمانی به این مفهوم عرفانی و اینکه برداشت معنوی از بهار وارد تفکر عرفانی میشه رو، ما میتونیم بگیم که از زمان سنایی بوده. خب به هر حال مولانا خودش بارها گفته که من از پی سنایی و عطار آمدم.
نور بود و سنایی دو چشم و ما از پی سنایی و
عطار آمدیم. بله، از پی سنایی و عطار آمده، قصایدش خونده، دیده به به چه مضمونی و چقدر با اندیشه من و حال و هوای شعر من جور در میاد. و میبینیم اما مولانا این مفهومو چقدر بسط میده، چقدر گسترش میده
و چقدر متعالی میکنه
طوری که این غزل رو که ممکنه که خیلی کمتر کسانی بودن که این غزل رو خونده باشن، ولی میبینید که وقتی عمیق میشید در این غزل، چقدر مفاهیم عمیقی رو واقعا به شما در ارتباط با موضوع بهار یادآوری میکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر سپیده موسوی. بهاریهای ادب پارسی رو در برنامه آتی به اتفاق شما حتما پی خواهیم گرفت. در بدایت این برنامه بهار نو از کلام مولانا گفتیم و انتهای همین برنامه رو با کلام هم مراد او شمس تبریزی به پایان میبریم در وصف بهار و بدرود. ایام مبارک باد از شما، مبارک شمایید. ایام می آیند تا بر شما مبارک شوند.
دوستان و همراهان، بهار نو رو شنیدید، اما در این لحظه دعوت میکنم با کاروان حکمت رو بشنوید.
سرمایه عمر آدمی یک نفس است، آن یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بنشینی، مجموع حیات عمر آن یک نفس است.
معطر شدن جسم و جان به نفس روح افزای حکیمان ایران زمین.
با کاروان حکمت.
میزن ستا که یک تا گشتم مکن دوتا رو، یا پرده رهاوی یا پرده رهاوی. بی زیر و بی بم تو ما این در غم تو، در نای این نوازم کفقان زبی نوایی. قولی که در عراق است درمان این فراق است، بی قول دلبری تو آخر بگو کجایی. ای آشنای شاهان در پرده سپاهان، بنواز جان ما را از راه آشنایی. سلام بر شما آشنایان دیرینه برنامه با کاروان حکمت. امید که اسم و جانتان همواره معطر به عطر و بوی کلام بزرگان و عالمان و حکیمان ایران زمین معطر و نورانی باشد. امروز سر آن دارم تا در باب مفهوم غفلت با شما سخن برانم. ای دل از پست و بلند روزگار اندیشه کن. این ابیات نغز از کلام صاحب تبریزی است. ای دل از پست و بلند روزگار اندیشه کن، در برومندی ز قحط برگ و بار اندیشه کن. از نسیمی دفتر ایام برهم می خورد، از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن. بر لب بام خطر نتوان به خواب امن رفت، ایمنی خواهی ز اوج اعتبار اندیشه کن. این تک بیت ها دریایی درش حکمت نهفته است. پشه با شب زنده داری، خون مردم می‌خورد. زینهار از زاهد شب زنده دار اندیشه کن، ای که می‌خندی چو گل در بوستان بی اختیار. از گلاب گریه بی اختیار اندیشه کن، این زمین و آسمان گردی و دودی بیش نیست. از دخان صایب بی اندیش، از غبار اندیشه کن. همه حکیمان ایران زمین، همه عالمان و بزرگان این مرز و بوم، با استناد به مصحف شریف قرآن و کلام اولیا و اوتاد و بزرگان اسلام، همواره آدمی رو برای در واقع زدودن پرده های غفلت هدایت کردند. از نسیمی دفتر ایام بر هم می‌خورد، بیاندیشه آدمی که از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن. عطار معطر حکایتی لطیف دارد، می‌فرماید که یافت مردی گورکن عمری دراز، سائلی گفته بزرگ پاک باز، این همه گور کندی در طول این 70 سال، چه عجایب دیده ای حسب حال؟ پاسخ بسیار شگرف است. گفت این دیدم عجایب حسب حال، که این سگ نفسم همی 70 سال گور کندن دید و 1 ساعت نمرد، 1 دمم فرمان 1 طاعت نبرد. چه زیبا این حکمت رو عطار بر بنیاد مفهوم غفلت زدائی پیش چشم می‌نهد. باری یاران، فرجام سخن رو اجازه دهید با چند بیتی از هاتف اصفهانی عزیز که ترجیح بند فوق‌العاده با شکوهی داره در همین چارچوب به فرجام آورم. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. گر به اقلیم عشق رو یاری، همه آفاق گلستان بینی. بر همه اهل آن زمین به مراد، گردش دور آسمان بینی. آنچه بینی دلت همان خواهد، وانچه خواهد دلت همان بینی. دل هر ذره را که بشکافی، آفتابیش در میان بینی. هر چه داری اگر به عشق دهی، کافرم گر جوی زیان بینی. به یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی. که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. بدرود.
مبادا یا روان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجردی تویی؟
چیه خواهد؟
بتو آقا سرمان داد نزم خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم رو باید خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی. برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
با علم ساعت 11:50 به وقت استودیوی رادیو فرهنگ از شما عزیزان همراه دعوت میکنم چراغداران رو بشنوید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه عبدالعظیم غریب گرکانی. عبدالعظیم غریب گرکانی یکی از شعرهای مهم ادبی قرن 14 کشورمان است که البته آنچنان که باید و شاید شناخته نشده، ولی تأثیر او بر ادبیات و زبان فارسی از بسیاری از شاعران و نویسندگان نامی اگر بیشتر نباشد حتما کمتر نیست. ادیبی که از او به عنوان بنیانگذار دستور زبان فارسی نومین یاد می شود. غریب در سال 1285 هجری شمسی در روستای گرکان از توابع آشتیان استان مرکزی به دنیا آمد و در سوم فروردین سال 1344 درگذشت. عبدالعظیم مقدمات زبان فارسی و عربی را در زادگاه خود و در خانه پدری آموخت و در نوجوانی به تهران آمد و نزد استادان بزرگ آن روزگار به تحصیل و فراگیری زبان و ادبیات عرب، اصول، منطق، حکمت و زبان فرانسه پرداخت. غریب در سال 1317 هجری قمری به استخدام وزارت معارف آن زمان درآمد و در مدرسه علمیه که تنها آموزشگاهی بود که به شیوه جدید تدریس می شد به تعلیم دانش آموزان مشغول شد. غریب در سال 1324 هجری قمری تدریس در مدرسه نظام را آغاز کرد و برخی از برجستگان علم و ادب و سیاست ایران همچون کلونل محمد تقی پسیان، سلطان غلامرضا خان و علی ولی خان از شاگردان او بودند. او همچنین در مدرسه دارالفنون، مدرسه ایران و آلمان، دارالمعلمین، بنگاه وعظ و خطابه و در دانشسرای عالی از نخستین دوره تأسیس آن ادبیات فارسی را تدریس می‌کرد. و پس از تأسیس دانشگاه تهران به عنوان استاد دانشکده ادبیات برگزیده و تا پایان زندگی به تدریس زبان و ادبیات فارسی مشغول بود. عبدالعظیم غریب مؤلف بسیاری از کتاب‌های درسی به خصوص کتاب‌های ادبیات فارسی است و از همین رو به عنوان پدر دستور زبان فارسی شناخته می‌شود. زمانی که او تدریس را آغاز کرد در مدارس ایران کتاب‌های مناسبی برای تدریس به دانش آموزان وجود نداشت و دکتر غریب قواعد زبان فارسی را به سبک دستورهای فارسی زبان اروپایی تدوین و کتاب‌های دستور زبان فارسی را در 4 جلد تألیف کرد. او همچنین مجموعه و گزیده‌ای از نظم و نثر استادان زبان فارسی را در کتابی به نام فرائد الادب تهیه کرد که سالها در مدارس تدریس می‌شد. او اولین استاد و آموزگاری بود که دستور زبان فارسی را در مجموعه ساده تدوین و تدریس کرد. از جمله کتاب‌های تألیفی او برای تدریس متون فارسی و ادبیات می‌توان به قواعد فارسی، صرف و نحو فارسی در 3 جلد، دستور زبان فارسی در 2 جلد، کتاب املا در 3 جلد، کتاب فارسی برای دبیرستان‌ها در 3 جلد اشاره. قریب 58 سال ادبیات و دستور زبان فارسی تدریس کرد. او همچنین تصحیح و چاپ کلیله و دمنه، تصحیح و چاپ بوستان و گلستان سعدی و تصحیح و چاپ تاریخ برامکه را انجام داده است. سعید نفیسی، نویسنده و ادیب که یکی از شاگردان دکتر غریب بوده است، درباره شخصیت او نوشته: پس از آن که برای تکمیل دانش مرا به اروپا فرستادند، تا کنون که کمتر روز و شبی گذشته است که با کاغذی یا قلمی دیدار تازه نکرده باشم، در جدیترین موارد درس و بحث و تألیف و تحقیق و تتبع همواره یکی از استوارترین سرمشق‌ها و زنده ترین راهنمایان من سیمای نجیب دکتر غریب بزرگوار بوده است. از روزی که وارد زندگی علمی ایران شدم، چه در آموزشگاه‌هایی که افتخار تدریس در آنها را داشتم و چه در انجمنها و مجامع علمی و ادبی و این روزها بیشتر در دانشکده ادبیات و فرهنگستان ایران، همواره از همنشینی با این استاد که گذشت روزگار مرا سرانجام از همکاری با او بهره جویی کرد، شاید بیش از شاگردان دیگرش به دیدار دلفضایش کامیاب می شوم و شاید بر من بیش از دیگران روا باشد که این بزرگمرد را بستایم.
عبدالعظیم غریب در نوروز سال 1344 به دلیل زمین خوردن دچار شکستگی استخوان پای چپ شد و پس از چند روز با توجه به کهولت سن در 86 سالگی درگذشت. خانه او در روستای گرکان به مرکز مطالعات دستور زبان فارسی و موزه بدل شده است.
چراغ دارم
جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
با اعلام ساعت 11:55 به وقت استودیوی رادیو فرهنگ، شما شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. از همراهیتون سپاسگزاریم. از آن ظهر به وقت تهران ساعت 12:11 است. از همه شما عزیزان همراه ملتمس دعای خیر هستیم.
خودو پیدا با پنهان است، خودو پیدا با پنهان است، جهان نقش است و او جان است، بیندیش این چه سلطان است، مگر نور خدا باشه. نباشد پرسیدن، نباشد پرسیدن، تو را خانه کجا باشد، نشانی ده نشانی ده، اگر یابیم اگر یابیم، آن اقبال ما باشه. یا تو خورشید جهان باشی، تو خورشید جهان باشی، ز چشم ما نهان باشی، تو خود این را روا وانگه این روا باشه، تو خود این را روا داری، وانگه این روا باشد یا